بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، نه آدم با چند جلسه تقریر نویس میشه، نه آدم با چند جلسه استاد میشه، نه با چند جلسه حتی اون شاگرد خوب هم میشه. بالاخره ما باید در مورد علم یک وصیت‌نامه از یک شهید من نوشتم، تقریبا بارها برای طلبه‌ها نقل میکنم. ایشون میگه پیروزی آن نیست که مستقیم به هدف برسی، پیروزی آن است که هر بار به زمین خوردی بلند بشی. آفرین. یعنی پیروزی آن است که هر بار به زمین خوردی بلند بشی. به قول آیت الله معرفت رحمت الله علیه می‌فرمون او قد من می‌نویسم پی پاره می‌کنم. ای می‌نویسم، ای پاره می‌کنم. ای می‌نویسم، ای پاره می‌کنم. گاهی ممکنه یک صفحه یا دو صفحه را 20 بار تکرار کنم بنویسم، ها که مثلا فهم بعد ببینم خوب در آمد، خوب در نیامد. بعدم باز هنوز میبینی اونجوری که دل آدم میخواد کتاب که چاپ میشه، به قول اصفهانی، یک نویسنده کاتب اصفهانی، غیر از اصفهانی و این معروف مال قرن هشتمه، جملهش معروفه، میگه آدم صبح بهش نوشته های شبش که نگاه میکنه میگه ای کاش اینا را تغییر میدادم، فلان مطلب را اول میآوردم، فلان مطلب را آخر میآوردم، فلان مطلب را بیشتر تفصیل میدادم، فلان مطلب را اینطوری موجز میآوردم. باز شبم که نگاه میکنی به نوشته های صبحت همین آرزو را داشت میکنی. هیچ وقت، چون انسان در حال تغییره، پس نوشته هاش هم علی القاعده در حال تغییره. صاحب ابن عباد میگه صبح شنبه نوشته های ما با نوشته های پنجشنبه فرق میکنه، چون پنجشنبه یک جمله فاصله شده. یک روز که فاصله میشه آدم دیگه باز اون ذوقش عوض میشه در حقیقت. حالا منظور اینا این که آدم باید به کم کم بنویسه، یک مدتی بنویسه، یک سال دو سال آدم بنویسه، کم کم یاد میگیره. ما مثل که همچی صحبتمون خیلی گاهی سر راست میکنه نباشه، به هر حال دوستان به زحمت میافتن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دوستان عزیز، در بحث اصول ما الان در اصلی داریم به نام اصالت و تخییر. اصالت و تخییر که هم دلیلش بود، دلیل عقلی داریم درش، هم دلیل نقلی داریم، در کجاها مطرحه؟ در دوران امر بین متباینه، یعنی در مکلف و غیر و دوران امر بین متباینه. گاهی هم هست در صورتی است که در حقیقت بین اقل و اکثره. ما در جلسه قبل برای این مثال زدیم، به محل تحریر نزاع شد که شرط در مکلف و به یعنی چه؟ دوران امر بین متباینین یعنی چه؟ بین اقل و اکثر یعنی چه؟ مثال متعددی زدیم. بعد در مثل اینجا مهم این است که ما علم اجمالی داریم به وجوب یکی از این دوتا امری که در مقابل هم قرار گرفتن، به یا به حرمت یکی از این دوتا. ببینید، دوتا امر الزامی در مقابل هم قرار گرفتن. حالا چیکار کنیم؟ یکی میگه واجبه، یکی میگه حرامه. در حقیقه ملاحظه فرمودنه، یکی میگه واجبه، یکی میگه حرامه، یا اقل و اکثر، یکی میگه جزء نماز جلسه استراحت یا قنوت، یا مثلا فرض میکنیم که سوره حمد را در رکعت سوم و چهارم خواندن، یا سوره جزء نمازه. دیگری میگه نه، اگر شما یک سوره اضافه بخوانی بدعته، بدعت اگر شد نماز باطله. سلام جزء نمازه یا جزء نماز نیست؟ اگر بگیم جزء نماز نیست دیگه نباید به نیت نماز بخوانی. فرزن هم اگر بگیم آقا بخوان، به نیت نماز نیست، به نیت یک ذکریست که شما بعد از تمام شدن نماز میگید، مثل تسبیحات. تسبیحات هیچ وقت به نیت نماز کسی نمیگه، به نیت تعقیبات میگه در حقیقت. ببینید، پس این دوران امر بین دو شی گاهی درست رقیب یکدیگرن، گاهی رقیب یکدیگر نیستن، باعث میشه که مزید و قلیل باشه در حقیقت. تعداد واجبات بیشتر باشه اجزا یا کمتر باشه، تعداد شرایط بیشتر باشه یا تعداد شرایط کمتر باشه در حقیقت. یعنی جز در یک شرط گاهی ممکنه شرط باشه. اینا همه میشه شک در مکلفون به. این نمل کلام در این است که از اینجا شروع میشه که گاهی این در حقیقت بحث ما الان همراه علم اجمالی هست. علم اجمالی رو معنا کردیم در مقابل علم تفصیلیه. یعنی ما الان نسبت به یکی علم نداریم یا دلیل علمی نداریم بر حجیت یکی. دلیل علم آور نداریم یا دلیل چی؟ علمی نداریم. اصطلاحات رو در جلسات قبل معنا کردیم. دلیل معتبر به تعبیر دیگر ما نداریم که یکی را برگزینیم. یکی را برگزینیم، ترجیح بدیم. ترجیح بدیم مثل کجا؟ مثل باب تعارض روایات. همونطور که در باب تعارض روایات ما دلیل بر ترجیح داریم، خذ بمشتهر بین اصحابه. درسته که هر دو حجتن، ولی دلیل روایی و اهل بیت علیهم السلام فرمودن خذ بمشتهر بین اصحابه، خذ بموافق القرآن، خذ بمخالف القرآن، خذ بما ببخشید خالف العامه. نگاه کنید اینا مرجحاته. در بحث ما که همچی چیزی نداریم در حقیقت. دو تا دلیل که با هم درگیرن، علم اجمالی میگیم یکی از این دوتا در حقیقت درسته، نه هر دوتا. پس فرق بحث ما و این با بحث تعارض اینه که در باب تعارض دو تا حجت داریم. ممکنه اصلا کسی از فقها قائل بشود که ما مرجحات را هیچی قبول نداریم، کما اینکه یک قول در قضیه اینه. مگر نگفتیم در باب تعارض دو دلیل سه تا قول هست؟ تساقط، قف حتی ترا امامک، ارج حتی تلقا امامک. قول دوم اینه که خذ بمشتهر بین اصحابک. قول سوم هم تساقط. قول سوم هم تساقط. ببینید سه تا قوله، سه تا قول را زمین فقها فرمودن. بحث تعارض، تعارض بین دو دلیله. اما اینجا ما دو دلیل درست در مقابل هم هستن و ما دلیلی بر این که یکی رو انتخاب کنیم نداریم در حقیقت، لذا گرفتار شدیم. علم اجمالی داریم که یکی از این دوتا واجبه، یکی از این دوتا تکلیف و لایه ها، این تعبیر رو بکنیم، نگیم واجبه، حالا یا وجوب یا حرمت. پس بنابراین ما یک علم اجمالی داریم. اینجا مثل باب تزاحم هم نیست آقایون، بحث ما نظیر باب تزاحم نیست. یعنی ما بگیم آقا تکلیفا که با هم درگیری ندارن، اونی که در واقع مشکلی داریم مکلفه، من نمیتونم انجام بدم. یک دلیل آمده تحریر المسجد، یک دلیل آمده سلد، این دوتا که با هم دیگر کاری ندارن. آقا ملاحظه فرمود داره، اینا دوتایی که با هم کاری ندارن، مثل دوتا حیوانی که در یک بیابانی در یک فضای بسیار بزرگی با هم دیگر کاری ندارن، او جای دیگه میچره، این جای دیگه میچره، اما به هم که برسن آه یک دیگر تزاحم ایجاد میکنن، با هم دیگر درگیر میشن. دقیقاً این دوتا مکلف الان دوتا تکلیف داره، درست؟ انقض، دوتا انقض داره، ولی نمیتونه هر دو انقض رو انجام بده. پس این مشکل از ناحیه تزاحمه. در واقع در باب تزاحم ما مرجحاتی داریم. ما در کتاب‌های اصولی ما کمتر به مرجحات تزاحم پرداخته شده، ولی مرحوم علامه محمد تقی حکیم رحمت الله علیه در کتاب الاصول العامه للفقه المقارن قایون در جلد دو یک بحث جالبی درباره مرجحات باب تزاحم داره. کمتر از اصولیان به اندازه مرحوم آقای حکیم بحث کرده، خیلی جالب. یعنی در حقیقت وقتی که مکلف مشکل داره، نه تکلیف مشکل داره. صورت قبلی بحث ما، یعنی صورتی که ما درش هستیم، تکلیف مشکل داره نه مکلف. مکلف که مشکلی نداره، باب تزاحم مکلف مشکل داره. پس فرق جوهری با بحث ما هست. در باب تزاحم باز یک سری مرجحاتی را باید پیدا کنیم برای باب تزاحم. آقا هر دو را که نمیتونی نجات بدی، ببین کدوم یکی. مثلا فرض میکنیم که میشه اگر به بیمارستان برسونن نجات پیدا کنه، اون یکی ممکنه دیگه از بین بره. کدوم یکی عالمه، یکی غیر عالمه. کدوم یکی مثلا فهم میکنیم آقا این دیگه جوونه، هنوز امید زندگی داره، او پیره دیگه. در واقع یک سری مرجحات گوناگونی اونجا مرحوم آقای حکیم ذکر کرده. ببینید دوستان عزیز، پس باب ما هم فرق جوهری با باب تعارض داره، چون اونجا هر دو تا حجته. در بحث ما علم اجمالی داریم که یکی حجته نه هر دو تا. اونجا علم تفصیلی داریم به این که هر دو حجته. تعارض با علم تفصیلی بین دو تا دلیل که هر دو هم حجت، حجت و حجت. اما اینجا نه علم تفصیلی داریم، نه اینکه هر دو حجتن، بلکه یکی حجته. لذا علم اجمالی در اینجا وجود داره. پس بحث ما با باب تعارض فرق میکنه، بحث ما با باب تزاحم فرق میکنه. در باب تعارض و تزاحم اولا علم تفصیلی داریم، ثانیا هر دو منجزن، ثالثا هر دو حجتن. بحث ما هر دو منجز نیست، هر دو حجت نیست، علمم علم تفصیلی نیست. حالا علم تفسیری چه میخواد قطع باشه، چه میخواد دلیل علمی باشه، یعنی ظن‌آور باشه، یعنی دلیل معتبر باشه. بحث ما در جایی است که الان دو طرف قضیه با هم درگیر شده بین دو چیزی که در قبال یکدیگرن، تجاه الاخر، یعنی احدهما تجاه الاخر، یکی در مقابل دیگریه. اولی میگه آقا اون نیست، دومی میگه اولی نیست. نه اینکه هر دو بگن، هر دو ممکنه باشه. در باب تعارض ممکنه اصلا دو تا حکم باشه، لذا اونجا تخییری هم که پیدا میشه در باب تعارض تخییر شرعی است. البته شارع به ما فرموده اذن فتخیر، شما وقتی مرجحاتی پیدا نکردی آخر امام مرسه خب میفرماید خیلی خوب اذن فتخیر. این اذن فتخیر حکم الله آقایون، نه اینکه از باب استرار باشه، نه اینکه از باب مثلا فهم میکنیم که تحیر باشه، حکم الله اذن فتخیر. لذا در اونجا میتونه هر کدوم رو انتخاب کنه. لذا بزرگان ما اونجا یک نکته اضافه کردن، گفتن اگر حکم الله میتونه تخییر استمراری باشه، یعنی بدون هیچ دغدغه هر زمانی یک بار این رو انتخاب کنه، یک بار اون رو انتخاب کنه. آقا ما بین این دو تا لیوان آب مخیریم، هر زمانی من میتونم از این بخورم، هر زمانی میتونم از این بخورم. چرا؟ چون این تخییر حکم الله، اذن فتخیری که در باب تعارض هست حکم الله، ولی تخییری که ما در اینجا داریم حکم الله نیست. یعنی در بحث خودمون که دو تا حکم در مقابل یکدیگر قرار گرفتن، کما این که در باب تزاحم آقایون تخییر عقلیه. عقل ما به صراحت میگه شما بین این دو فرد که هر دو از افراد مکلف و به هستن، هر دو تکلیف دارن، هر دو مکلف و به میتونه باشن، عقل میگه شما مخیرید، میتونی زید رو نجات بدی، میتونی عمرو رو نجات بدی، میتونی به واجب اول عمل کنی، میتونی به واجب دوم عمل کنی، میتونی اول مسجد رو تطهیر کنی بعد مثلا فهم کنیم نماز بخونی، میتونی اول نماز بخونی بعد. بالاخره اونجا تزاحم کرده، منتها در باب تزاحم یک مرجعاتی وجود داره. مرجعات مثل همون مثالی که الان براتون زدم، یعنی در باب تطهیر مسجد میگن خب شما نگاه کن، اگر نماز موسع وقتش، پس بنابراین اول موسع را بگذار. الان مرحوم آقای حکیم یک مثال به توسعه میزنه، میگه چون وقتش موسعه پس نماز را شما بگذار، اول مسجد را تطهیر کن. چون دلیل تطهیر مسجد دلیل فوریت است، یعنی ازش فوریت فهمیده میشه، ولی از دلیل سله فوریت فهمیده نمیشه. الامور امر لا تدل على الفور، قاعده کلیه، ولی بعضی جاها قرینه داریم که تدل على الفور، يدل على الفور، یکی در باب تطهیر مسجده. بله اگر قضیه برعکس شد، شما زمانی وارد مسجد شدید که میخوای نماز بخونید که تنگ غروبه، دیگه فرصت برای نماز خوندن هست، بیشتر وقت نیست، بله آدم فراموش کرده نمازش مونده، اونجا شما اول باید مسجد رو بگذارید، نمازتون رو بخونید. باز دوباره عکس میشه. چرا؟ چون نماز میشه مزیق، نماز میشه مزیق، تطهیر مسجد میشه موسع. پس بنابراین مزیق بر موسع مقدم است، همونطور که صورت قبلی این بود، موسع بر امری که قرینه هست بر این که فوری باید انجام بشه، قرینه هست باید فوری انجام بشه، مقدم میشود. خب حالا نگاه کنید، بحث ما آقایون در بحث اصول عملیه هست. اصول عملیه که محطش نزاع دو تا امری هست که اینا در تجاه یک دیگر قرار گرفتن، نه جایی است که ما بریم بگیم هر دو حجت است بر تخییر شرعی وارد شده، و نه در جایی است که بگیم از باب تزاحم است بگیم تخییر عقلیه. ما اینجا یک علم اجمالی داریم و درگیریم. مهم این است که ما در مقابل علم اجمالی چه عکس العملی نشون بدیم. آیا این علم اجمالی را حجت میدونیم یا این علم اجمالی را حجت نمیدونیم؟ دو تا نظریه وجود داره. بعضی ها میگن علم اجمالی در این جور موارد حجت نیست، فیضاً شما تخییر عقلی دارید و هر طرفی را که عکس کردید میتونید در واقع چیکار کنید؟ مثلا عملتون را انجام بدید در حقیقت. نگاه کنید، نماز خواندن به طرف قبله واجب است، از طرف دیگری هم نماز خواندن به غیر قبله حرام است. شما به قبله باید نماز بخونید، اما به غیر قبله حرام نماز بخونی، یعنی نمازتون حداقلش حرمت تکلیفی داره. حرمت تکلیفی داره یعنی چه؟ یعنی بار از دوش شما برداشته نمیشه. در حقیقت لباس تطهیر حکم وجوب داره، لباس نجس حکم حرمت داره. لا تسلف ما لا یوکل اللحم، لا تسلف النجس، اینا حکم حرمت داره. الا دلالت بر نهی میکنه، نهی حرمت تکلیفی رو میرسونه. دو تا دلیلی که در مقابل هم قرار گرفتن، الان من نمیدونم وظیفه من اینه که به این طرف نماز بخونم یا وظیفه من به این طرف نماز بخونم. وظیفه من اینه که با این لباس نماز بخونم که پاکه، چون نمیدونم این پاکه یا دیگری. در صورت دوران امر بین دو لباس که یکیشون پاکه، بین دو لباسی که یکی من مالای و کل و لحمه هست، درست شد؟ پس بنابراین دوستان عزیز، بحث ما علم اجمالی آیا نافذ است یا نافذ نیست. اگر علم اجمالی را ما نافذ بدونیم، یک حکم استفاده میکنیم، وظیفه ما چیز دیگری است. اگر حکم علم اجمالی را کنار گذاشتیم و به علم اجمالی عمل نکردیم، نتیجتاً به همون تأخیر عقلی میرسیم که ما را در هر جایی مخیر عقلی خواهد دانست. این بازم دنباله محل تحریر نزاع که دیگه ببینیم آقایون بزرگان در این مورد چه چیزهایی فرمودن در این دوران امر بین متباینین که با این تشکیلات در حقیقت بحث هایی که دارن. انشاءالله و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.